ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت خودگردان کردستان عراق از حمله ترکیه به مواضع پیکاکا در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرد. دولت بریتانیا توصیه به پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ایران را تغییر داد. بحرین اعلام کرد سفیر خود از تهران را برای مشورت فراخوانده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده بازپخش برنامه دریچه خواهید بود. دولت خودگردان کردستان عراق از حمله هوایی روز شنبه ترکیه به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی رئیس این دولت در تماسی تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است وضعیت به سطح خطرناکی رسیده و درخواست کرده است که از خطرناکتر شدن آن خودداری شود، چون مذاکره و صلح تنها راه حل مشکل است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو گفته است که آقای بارزانی هنگام صحبت با او همبستگی خود را با عملیات ترکیه ابراز کرده است. ترکیه روز شنبه به مواضع پیکاکا در شمال عراق و گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کرد و گفته است که در صدد حملات دیگری است. پیکاکا اعلام کرده است که در پی حمله به مواضعش توافق آتش بس این سازمان با ترکیه در سال 2012 دیگر بی‌معنا است. وزارت امور خارجه بریتانیا توصیه به شهروندانش را برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ایران تغییر داد. این تغییر در بیانیه که در سایت این وزارتخانه انتشار یافته اعلام شده است. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است این تصمیم به این دلیل گرفته شده که ریسک سفر به ایران برای شهروندان بریتانیا کاهش یافته، که تا حدی به علت کاسته شدن از خصومت با بریتانیا در دوره دولت حسن روحانی است. در این بیانیه اضافه شده که با این حال توصیه به خودداری از سفر به مناطق خاصی در امتداد مرزهای ایران با عراق، پاکستان و افغانستان همچنان پابرجاست و به علاوه سفارت بریتانیا در تهران همچنان بسته است و مسافران به ایران باید توجه داشته باشند که حمایتی که کنسولگری بریتانیا از آنها میتواند بکند محدود است. از زمان حمله جمعی از بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران در سال 90 دو کشور سفارتخانه های خود را در لندن و تهران بستند، اما از سال 92 کاردار غیر مقیم تعیین کردند. بحران روز شنبه با پوزش بحرین روز شنبه سفیر خود را از تهران برای آنچه که مشورت توصیف شده فراخواند. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه گفته است که این تصمیم پس از مداخلات خصومت‌آمیز مکرر مقامات ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده است. در این بیانیه اضافه شده که بحرین امیدوار است روابط دو کشور به حال عادی بازگردد. بحرین پس از سخنان آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر نیز با فراخواندن کاردار ایران در منامه به این سخنان اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلی اش خوانده بود. آیت الله خامنه ای گفته بود که ایران حتی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا سیاست‌های منطقه‌ایش از جمله حمایت از به گفته او مردم مظلوم بحرین را تغییر نخواهد داد. جمعی از فعالان محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشگاه و شوراهای شهر و روستا و کشاورزان استان چهارمحال بختیاری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار جلوگیری از ساختن یک تونل برای انحراف آب سرشاخه‌های رودخانه کارون به سوی فلات مرکزی شدند. در این نامه که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافته گفته شده است که طرح انتقال آب به فلات مرکزی با حفر تونل سبزکوه در منطقه چقاخور در این استان غیرقانونی است و به نظر کارشناسان در صورت حفر آن منطقه‌ای به وسعت بیش از 150 هزار هکتار و بیش از 200 هزار نفر به طور مستقیم در دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان تحت تأثیر قرار می گیرند. و نوبت می رسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند. روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار زندانیش در ایران شد و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل از شمار اعدام‌ها در ایران. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اجرای 694 حکم اعدام در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داده و این آمار را تکان دهنده توصیف کرده. عفو بین الملل می گوید در صورت تداوم این روند انتظار می رود تعداد اعدام ها در ایران تا پایان سال جاری با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. ایران طی سالهای اخیر همواره بالاترین سرانه اعدام را در جهان داشته. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل اعدام را مجازاتی غیر انسانی می داند.
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هرچه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات. عفو بین الملل یک بار دیگه به مقامات قضایی ایران یادآوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو جدی بگیرن.
انتشار جدیدترین گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در ایران واکنش تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشته. از جمله سعید رضایی که نوشته اعدام حکم قرون وسطاست و به جای مانده از دوران تاریک بشری. اگر اعدام کارساز بود ایران گلستان می شد. و کاربر دیگری با نام پویان سودا نوشته یعنی روزانه حدود 4 نفر از هموطنانمان اعدام شدند و هزاران نفر در طی این 6 ماه داغدار. واقعا جای تأسف است. مخاطب دیگری با نام بابک ایرانی نوشته راستی این همه اعدام کردند چرا آمار تجاوز به جای پایین رفتن بالا رفته؟ اما مخاطب دیگر ما با نام بنیامین نوروزی نظر متفاوتی دارد. او با اعدام موافق است و میگوید اعدام برای بعضی از جرایم مانند قتل عمد و قاچاق مواد مخدر واجبه و هر بلایی سرشون بیاد حقشونه. دیگر مخاطب ما نوید هم در کامنتی نوشته من موافق اعدام در ملأ عام نیستم، اما به نظرم بسیاری از اعدام ها از جمله برای جرایم سرقت مسلحانه و تجاوز کاملا عادلانه است. دیگر مخاطب ما با نام الکس علیکام در کامنتی روی فیسبوک رادیو فردا نوشته ایران سوئد یا سوئیس نیست و اگر مجازات سنگین نباشد خلاف بیشتر می شود. او در ادامه گفته من از اعدام اختلاسگران، متجاوزان، اسیدپاشان، دزدان مسلح، آدمکشان و قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کنم و در کنار آن خواستار بهبود معیشتی مردم هستم، چرا که به گفته الکس فقر اقتصادی موجب فقر فرهنگی و افزایش جرم می شود. با گذشت یک سال از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، سردبیر اجرایی این روزنامه آمریکایی، از سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای آزادی خبرنگار زندانیش در تهران به مقام‌های ایران فشار بیاورد. اتهام این خبرنگار ایرانی آمریکایی جاسوسی برای دولت آمریکاست. اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقای رضاییان شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، بازداشت جیسون رضاییان را خودسرانه توصیف می‌کند.
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است، قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی است. بنابراین اگر این روزنامه نگار به این گونه است، دیگر روزنامه نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران از این بیقانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، که 26 تیر ماه در بدو ورودش به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد، به بند 209 زندان اوین منتقل شده. از علت بازداشت و اتهام او خبری در دست نیست، اما وبسایت سهام نیوز بدون ذکر جزئیات در این باره نوشته او به صورت غیابی به 5 سال زندان محکوم شده است. با گذشت حدود 1 سال از بازداشت مجدد محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران، او همچنان در زندان کرج نگهداری می‌شود و در پرونده‌ای جدید بار دیگر محکوم شده. این وبلاگ‌نویس منتقد که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره پرونده جدید پدرش بیشتر میگوید.
پدرم بعد از 38 روز آزادی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال تبعید به شهر اردکان یزد محکوم شده بودند که شهر تبعیدشون رو حدود 1 ماه پیش عوض کردن و به طبرس منتقل کردن، ولی اینکه 2 هفته پیش در حالی که پدرم پیگیر پروندهشون شده بودند، ناگهان آقای قضاتلو مددکار سالن 7 زندان ندامتگاه مرکزی کرج به پدرم اطلاع دادند که از دادستان کرج و از قاضی اجرای احکام آقای شهروی بهشون دستور اومده که پدر من 3 ماه دیگه آزاد نخواهند شد و 5 سال حکم دارن مبنی بر تفهیم اتهامی که در هفته اول در اطلاعات و دادگاه ارومیه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به ایشون دادن و 5 سال باید دوباره زندان باشن، ولی این حکم هنوز به پدر من ابلاغ نشده.
و خبرهایی از عفو و آزادی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران طی هفته گذشته. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، حکم تبعیدش بخشیده شد. او پس از انتخابات سال 88 علاوه بر 6 سال زندان به 5 سال تبعید به گناباد هم محکوم شده بود که از 3 ماه پیش برای گذراندن حکم تبعیدش در گناباد به سر می برد. مسعود باستانی، روزنامه نگار دیگری است که 1 شنبه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه قزوین، هم پس از تحمل 2 سال زندان آزاد شد. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود. علاوه بر این افراد، حدود 10 زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش با پایان دوران محکومیت خود یا حکم عفو از زندان آزاد شدند. علیرضا بهشتی، مسعود صادقی، نسور نقی‌پور، علی زاکری، نادر جانی، مهدی تدین، مهدی دولتی، رحام برکچی‌زاده، محمد حسن یوسف پورسیفی و ندا مستقیمی از جمله زندانیان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.